خاتم انبیاء محمد صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اهل بیته الطیبین الطاهرین. قال الله الحکیم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسفر والصبح إذا تنفر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين اما صاحب کن به مجنون ولقد رآه بالافق المبین فما هو على الغیب بدنین. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به مناسبت سال روز رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و سبت اکبر ایشون امام حسن مجتبی علیه السلام و فرزند برومندشون امام رضا علیه السلام گرد هم جمع شدیم تا عرض ارادت کنیم و تجدید عهدی کنیم. به همین مناسبت من آیاتی از سوره مبارکه تکویر رو خدمتتون تلاوت میکنم و توضیح میدم در این ارتباط. در حین توضیح متوجه خواهید شد که ارتباطش با این موضوع و بزرگداشت رسول خدا صلوات الله علیه چیست. خدای متعال فرمود فلا اقسم بالخنس، قسم به خنس. خنس گفتن ستارگانی هستند که باز می‌گردند، در حال بازگشت هستن به جایی که آمدن. الجوار الکنس، اونها که جاری می شوند و حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند، یعنی ستارگان در حال بازگشت هستن و حتی حرکت هستن برای پنهان شدن. و لیله ازا از از و قسم به شر هنگامی که پشت می کند. حالا برخواهم گشت، ممکنه که این رو معنای جزئی کرد به این مثلا به معنای آمدن بگیریم، ولی خب اکثرا به معنای رفتن گرفتن به خاطر این که بعدش فرمود و صبح اذا تنفس و قسم به صبح هنگامی که نفس می کشد. انه لقول رسول کریم، این سخن رسولی فرستادهی بزرگوار است، کریم است. ذی قوت عند ذی العرش مکین، که نیرومند است و نزد صاحب عرش دارای مکان و جایگاه و مکانت و پایگاه ارزشمندی است. مطاع ثم امین، این رسول گرامی در اونجا مطاع و کسی است که از او اطاعت می شود و امین هست. اما صاحبکم به مجنون، و این صاحب شما همنشین شما مجنون نیست. ولقد رآه بالافق المبین، و دیده بود آن را در افق آشکار و ما هو علی الغیب ذنین و او بخیل نیست بر غیب. اما هو به قول شیطان رجیم و این سخن شیطان رانده شده نیست. فاینه تذهبون، از کجا می روید شما؟ این هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر ذکری برای عالمیان. لمن شاء منکم ان یستقیم، آن کسانی از شما که بخواهند استقامت ببرند. اما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، و چیزی نخواهی خواست مگر آن که خدای پروردگار عالمیان بخواهد. چند تا، البته همه این آیات رو نمیشه و وقت نیست که بهش پرداخت، چند آیه است که برجسته تر میخوام خدمتون عرض کنم و برجستهش کنم در این رابطه. اما یک توضیح مقدماتی خدمتون عرض کنم. آیات قرآن کریم یه معنای ظاهری دارن و تفسیری که میشه فهمید و برای کسایی که معنوس هستن یه معنای یا چندین معنا و بطونهای فراوانی دارن که ظاهر نیست و مقدار پوشیده، جنبه اشاری، تحریلی داره و پیدا کردن معنای تحریلی آیات قرآن کریم کار هر کسی نیست، کار ماها نیست، کار علمای بزرگ هم حتی نیست. خیلی مواقع فقط بایستی به معصومین علیهم السلام رجوع کرد برای فهمیدن معانی تأویلی آنها. اما در حدی که بعضی از علما مطالبی در این زمینه گفتن، من هم تکرار اون مطالب میکنم و توضیحی میدم خدمتتون آیا اینها دقیقاً همون مراد خدای تعالی بود در این آیات یا نه. خدای متعال خودش بهتر میدونه و ما انشاءالله خطای زیادی نکنیم در توضیح این مطالب. همونطور که ملاحظه کردید، قسم به چند پدیده نجومی خدای متعال بود و چند پدیده طبیعی. این ستارگان بازگشت کننده، خب به هر حال ستارهایی هستن در آسمان که این ویژگی رو دارن، مسلمه. آیا فقط همین معنا مراده از این آیه؟ و وقتی که فرمود قسم به شب و لیل اذا اسعس، آیا فقط همین شب ظاهری مراده یا چیز دیگری مراده؟ در توضیحاتی که راجع به این مطلب دادن، راجع به نفس، اینا عرض هستن تأویلی است. و شب یا لیل وقتی که می رود، اسعس از اون واژه هاست که دو معناست، یعنی دو پهلوست، معناش دو معنای متقابل میتونه داشته باشه. قسم به شب وقتی که میآید یا قسم به شب وقتی که میرود. عرض کردم بسیار از مفسرین میرود معنا کردن به خاطر اینکه بعدش گفته و صبح اذا تنفس، و قسم به صبح هنگامی که نفس میکشن. ولی میشه چیزم معناش کرد، همون معنای وقتی که شب میآید، به جای اینکه بگیم وقتی که شب میرود، و قسم به صبح وقتی که تنفس میکند، نفس میکشد. دمیدن صبح را ما هم تو فاطمی صبح دمید، دمیدن خود هم نفس کشیدن، یه اصطلاح در واقع معنای نفس کشیدن، وگرنه شاید حالا به اصطلاحی که ما در حیوانات میگیم نفس کشیدن نشه برای صبح گفت، شاید هم به یه معنای عمیق‌تری همه اینها یک چیزو دارن، یعنی نفس کشیدن ما و دمیدن صبح یه معنا داشته باشه از جهت عمیق تری. به حال شب رو گفته از عصر، از عصر که ازش اسم گرفته شده، از عصر پاسبانان شب رو میگفتن از عصر، که اگر فیلم های قدیمی دیده باشید میگشتن میگفتن آسوده بخوابید، شهر در امن و امان است. جارچی بودن، میگه جار میزدن در شهر، میدان های شهر، کوچه ها اول موقع خواب که میشد به مردم آرامش میدادن، میگفتن که شهر در امن و امان است، سلطان بیدار است، شما بخوابید، مثلا چیزی نیست، یاغی در شهر نیست و اینها، احتیاج نیست که نگران باشید. این رو گفتن که از اصحا موجب آرامش خوابیده هستن، آدمی که خوابیده هست رو آرامش میبخشن و خواب رو آرامش میبخشن. پس کسی که خوابه با شب آرامش میابه، کسی که بیداره با تنفس صبح آرامش میابه. برای بیدار کسی که شب رو نخوابیده و شب بیدار هست، شب برای سنگینه، شب برای خواب راحته، کسی که خوابیده است راحته، برای بیدار شب سنگینه، کسی که شب رو نخوابیده. بنابراین او در انتظار این هست که صبح بدمه و نفس بشه. در اصطلاحات اهل تأویل، عرض کردم اینا جنبه تأویلی داره، حالا بعض از این مطالب شما میتونید با دیده تحریف بهش نگاه کنید، بعضی هاش حالا یه مقداری مشخص تره که میشه از ظاهر آیات هم برداشت کرد. از نظر اهل تأویل این شبی که خواب میاره، خواب رو آرام میکنه، حواس مادی ما و ما رو یه نوعی در خواب میبره، یعنی روحی که آمده در بدن بعد از اینکه این حواس رو میبینه با این حواس غافل میشه و در خواب میره، چون نگاه میکنه به چیزها که در طبیعت هست، جذابیت ها که تو طبیعت هست و فراموش میکنه. الا ای یوسف مصری که کرد از سلطنت مغرور، پدر را باز بود آخر، کجا شد مهر فرزندی. حواس ما را به خواب میبرن و فراموش میکنیم، مثل یوسف علیه السلام، اگر مثال قبول کنیم در این تعبیر شعر حافظ، که به سلطنت رسید، بعد اگر فرض درست بگیم یا به هر صورت، یعقوب علیه السلام رو احوالشو با نپرسید و سراغی از او نگره به هر دلیلی. این روح هم آمد در بدن، این حواس او رو با یه چیزای آشنا کردن در عالم طبیعت که آشنا نبود در عالم ماورا و طبیعت و ندیده بود اینها رو در عالم ماورا و طبیعت و به خواب رفت. و حواس همون از هستن در تعبیلات، وقتی که میان انسان رو به خواب میبرن، مثلا مردم شهرهای قدیمی دهات ها رو شهرها بیشتر، وقتی که از ها می آمدن مردم آرام می خوابیدن، یه می گفتن از ها هستن دیگه، دوزا و یاقی ها حمله نمی کنن شبا، یه اینا هستن ما می خوابیم، به آرامش می رفتن می خوابیدن. حواس هم که وقتی میان این روح دور افتاده از عالم غیب و از عالم اند، این آرامش پیدا میکنه، چون میتونه بخوابه، میخواد غفلت میکنه، از یاد عالم دیگر میره. اما اون کسی که بیدار مونده و در شب نخوابیده، شکار عالم طبیعت نشده، این منتظر صبح بیاد و صبح ازا تنفس و قسم به صبح هنگامی که نفس میکشد. شاید این دو یه تقسیم بندی افراد مختلفه که افراد اینطوری هستن، دو گروه مختلف هم، یه عده به خواب میرن، یه عده بیدار میمونن. اونها که به خواب میرن از اصحا آرامشون میکنن، اونها که بیدارن تنفس صبح آرامشون میکنن. پس هر دو آرام میشن، با دو چیز مختلف آرام میشن و آرام میگیرن. که تنفس صبح میتونه اشاره باشه به دمیدن صبح قیامت و برافتادن حجاب شب طبیعت و دیدن حقیقت و معانی مختلف حالا میشه ازش برداشت کرد و همش درست در طول یک دیگه. فهر خدای متعال به اینها قسم خورد، گفت که شما رفتید. نکته جالبش اینه که انهو لقول و رسول کریم، این سخن رسولی بزرگوار است. رسول چه موقع لازمه؟ رسول موقعی لازم هست که فاصله افتاده بین دو نفر، وقتی که دو نفر نزدیک هم هستن که پیام آور نمیخوان، رسول نمیخوان. وقتی که فاصله بینشون زیاده رسول میخوان و پیام آور میخوان. بنابراین میشه این معنا کرد که ببینید این ستارگان که برمیگردن پنهان میشن، شبی که میرود و صبحی که میآید، شما هم یه رفت آمدی رو دارید انجام میدید، یه گردشی، یه حرکتی، یه سیری رو دارید انجام میدید و در این گردش و سیرتون دور افتاده اید، در یه جاهای خوابیدید و آرام گرفته اید. برای شما رسولی کریم پیغامی آورده است از نزد اصل و ریشتون. اون اصل و ریشتون برای شما پیامی آورده است. این رسول کریم ذی قوته عند ذی العرش مکین، این خیلی نیرومنده، جبرئیل بسیار نیرومند هست، نزد خدای صاحب عرش دارای جایگاه بلندی است. مطاع ثم امین، ازش اونجاها اطاعت میکنن و امین هست، یعنی فرشتگان دیگه مطیع او هستن و فرمان بردار او هستن. این رسولی نیست که شما دست کمش بگیرید، پیامی که میاره پیام عمیقی میاره، پیام بزرگی میاره برای شما، و وقتی نزد شما آمد حرمتش رو حفظ کنید، با جدیت پیام رو ازش بشنوید و پیام رو بازیچه نگیرید. این یک بزرگی است که نزد شما آمده و پیام بزرگی رو نزد شما آورده، بازیچه نگیرید. بعد فرمود اما صاحبکم به مجنون، این دوست شما، این همنشین شما مجنون نیست، جن زده نیست، اشاره به رسول خدا صلوات الله علیه هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
یعنی قدر او را بدونید. این واسطه ایست که بین شما و اون رسول قرار گرفته، با اون چی که اون رسول امین و متا آورده به شما منتقل داره میکنه. قدر او را بدونید، کوچک مشمارید او را، متهم نسازید او را به نکاتی که شایسته مقام مونید. و لقد رآه بالافق المبین، آنها را دیده بود در افق مبین. شاید دیدن اشاره باشه قبل از شنیدن دیده بود، در افق مبین اینها را دیده، این قرآن را دیده، حالا میشنوه و میگه و ما هو علی الغیب بزنین، و او بخیر نیست برقی. یعنی آنچه را که دریافت کرده بود بدون هیچ بخلی به شما داد، در اختیار شما داره قرار میده، بخیل نیست. و شما به جای اینکه سپاسگزار باشید او رو متهم میسازید، به جای اینکه شکر این نعمت رو بگذارید کفران نعمت میکنید. من یه مقدار اینجا بحث بخل رو باز کنم و بعد برگردم به همین قضیه. یکی از ویژگی های رسول خدا در کل سخاوتشون بود و سخی بودنشون بود، و در حدی که گفتن به هیچ کس هیچ خواهشی رو رد نمی کرد. حتی در یه موردی نقل کردن که ازشون کسی چیزی خواست نداشت که بده، به جای این که بگوید ندارم مثلا خیر انشاءالله برو، گفت همراه ما بیا، به محض این که برام امکان فراهم بشه بهت میدم. و از نظر سخاوت خدای متعال بر غیب که بهترین چیز و شریفترین چیزه او رو ستود که بر غیب بخیل نیست، چه برسه به چیزهای دیگر. این بر میگرده به همون مضمون که قبلا خدمت شما عرض کردم که از خود رسول خدا حدیثی هست صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام، برگزیدگان شما در جاهلیت همان برگزیدگان شما در اسلام هستن اگر تحقق کنند و بفهمند و معرفت داشته باشند و اسلام رو انتخاب کنند. اون ورش هم میشه گفت، یعنی اگر این ور درست باشه حتی من این گفتش هم درسته، اون رذلها و لعیمان شما در هنگام اسلام هم همون لعیمان قبل از اسلام هست، فرق نمی کنه. این مضمون رو بهش خوب دقت کنید، برای اینکه کسی نمیتونه به نظر میرسه اگر این حدیث رو بگیریم حالا با این مقدار احتیاط کافی بگه که من نماز خوب میخونم، روزه خوب میگیرم، دعا خوب میکنم، اما مثلا معامله طبق قانون مارکت انجام میدم. معامله است مثلا. این نمیشه. این امکان نداره. هر کس خوب هست، بزرگوار هست، همه جا بزرگواره. از توی آشپزخونه گرفته تا تخت سلطنت بزرگواره. امکان نداره که یه جا بزرگوار باشه، یه جا لعیم و پس باشه. این امکان نداره. پس انسان‌های شریف و بزرگوار در همه جا اون شرافت و بزرگواری رو رعایت میکنن. این رسول خدا که خدای متعال ستودش بر این که در غیب سخی هست، پس در همه چیز دیگه سخی هست. این سخاوت صفت ذاتی ایشون هست، همه جا سخیه، فرق نمیکنه. در جان، در مال، در وقت، در همه چیز سخی و این رو داره و نمیشه که اینو نداشته باشه. شما ببینید این رو به فرزندانش هم داد. حالا من خاطر این که یادی از امام مجتبی علیه السلام کرده باشم، از امام رضا علیه السلام، نمونه امام مجتبی علیه السلام رو یاد شنیدید که حضرت امام مجتبی کریم اهل بیت لقب داشتن، بسیار سخی بودن و چند بار بنابر بعضی احوال همه مالشون در راه خدا دادن، چند بار هرچی رو داشتن تقسیم کردن، گفتن بخشش رو میدم به دیگران، بخشش رو نگه میدم. حتی گفتن که لنگ کفشاشون هم تقسیم کرد، چون این عهد رو کرده بودن یه لنگ کفشاش رو ممکنه بگه مثلا حالا به چه دارم خیلی لنگ کفش آشد با یه لنگ کفش دیگه مثلا جفتش کردن. حالا تابتا اون مهم نیست، اون زمان شاید خیلی رنگ ها و اینها خیلی با هم تفاوت نداشته، ولی بخاطر اینکه تقسیم کرده باشه این کارو میکردن، یه لنگ کفش نگه داشتن، یه لنگ کفش رو میبخشیدن و اینقدر سخی بودن. و داستانی هم که چند بار نقل کردم، از کوچه میگذشتن، چند تا بچه داشتن، یه سفره کوچیکی داشتن، لقمه نانی داشتن و اینها، گفتن که آیا میای با ما مهمان ما بشی؟ امام مجتبی گفت بله. نه سر سفره اونها هرچی داشتن آوردن خوردن و تمام شد. گفت حالا شما مهمان من میشید؟ گفتن باشه. آمدن منزل امام مجتبیشون، دستور داد پذیرایی کردن، غذای مناسب آوردن. ها بعد که تمام شد و داشتن رفتن، حالا یا به خودشون گفتن یا به بقیه کسایی که اونجا بودن گفتن که دست بالا با اونها بود، چون اونها هرچی داشتن با من در میان گذاشتن و من هرچی داشتم با اونها در میان نگذاشتن. اونا همین قضایی که داشتن به من دادن، من رو دعوت کردن سرش، دست بالا با اونها بود. باز امام رضا علیه السلام هم، شما فرزندشون جواد الائمه که معروف هستن به جود و بخشش، قضیه رو نقل کردن که نامه نوشتن به امام جواد علیه السلام طبق نقل صدوق. این نامه به فرزندشون گفتن که فرزندشون کوچک بودن، به هر حال گفتن که من شنیدم که این خدمتگزارا تو رو از در کوچک بیرون میبرن، چون خانه های در بزرگ اصلی داشته لابد اون موقع که حالا مثلا الان که میگیم مثلا حیات خلوت و مثلا بکیارد و اینهای در اصلی داشت. امام رضا علیه السلام گفتن که شنیدم شما رو از در کوچک بیرون میبرن، ولی قسمشون دادن، گفتن فاسألک به حقی علی، از تو میخواهم به حقی که به گردن تو دارم، ورود و خروج از هر دو از در بزرگ باشه، از در کوچک نباشه، و هر وقت که میری بیرون اگر داری سواره میری بیرون مقداری طلا و نقره همراه خودت ببر، و اگر هر کسی از تو چیزی خواست حتما به او بده، و اگر از عموها چیزی خواست مقدار تعیین کردن، گفتن که حد اقل عمو محدود شد مثلا از خیشان بوده که کلمه وسیع بوده باشه، که بهش 50 دینار حداقل بده، بیشتر هر چه دلت خواسته. و اگر از امهات کسی چیزی از تو خواست بهش 25 دینار بده، و اگر بیشتر خواستی هر چه خواستی بده. و نترس از بخشش، باکی نداشته باش. در واقع گفت اگر میری بیرون جوری نرو که از در پنهان ببرنت مردم نبینن، کسانی که نیازی دارن به تو تو رو نبینن و پنهان باشی از چشمانشون. و این چیزها نشون میده وقتی که این خمیره ها رو دارن، در اسلام هم همینطوره، در همه چیز همینطوره. حالا ضرورتش چیه؟ من ضرورتش رو بیان میکنم الان خدمتتون. چرا باید اینجور باشه انسان؟ چرا این صفات رو باید داشته باشه؟ چون هر برکتی هست با همین صفات هست. رسول خدا هرچی بود در تواضعشون بود. حالا بعد رو گفتن لحظه ای سر به ریاست بلند نکرد، همیشه عبد، و هر جا رسید از این بود که تواضع داشت. راجعه توازم از خواهم که چند نسی خدمت خدمت فقرا میکرد، بایشون مینشست، عیادت مریضاشون میرفت، و هیچ فقیری رو یا کسی که نقصی در بدنش داشت تحقیر نمیکرد. و تا اونجا نقل کردن که با هر کس برخورد میکرد سلام میکرد، و اگر دست میداد دستش رو بیرون نمیکشید از دست طرف تا او دستش رو بکشه. اینطور نبود که دست بده دستش رو رها کنه، دستش رو نگه میداشت در دست طرف تا او دستش رو رها کنه و بکشه بیرون. این تواضع برای چی؟ حالا من سر این تواضع رو بگم خدمتتون تا ببینیم به کجا میرسه. آدم علیه السلام و شیطان و ابلیس لعین هر دو در معرض یک امتحان قرار گرفت. این که خدای متعال در قرآن از قول ابلیس نقل میکنه که میگه من از آتشم و او از گله، و چون منی سجده نمیکنه بر او. اگر این آتش و گل اهمیتی نداشت خدای متعال ذکر نمیکرد. بایستی سرش چیه؟ هستم سر را زیادی داره، احتمال زیاد این داستان و این آیات ماها عمرشو نمیفهمیم، ولی حتی خط که از ظاهرشو یا از چیزایی که به حال گفته شده میفهمیم. بایستی ببینیم بالاخره این آتش یه معنایی داشته، یه اهمیتی داشته که ذکر شده، و ویژگی آتش چیه، و گل هم یه اهمیتی داشته که ذکر شده. حالا ممکنه بیش از یک اهمیت ده ها مطلب در این نهفته شده باشه. یکیش این که گفتن این هست که عرض میکنم خدمتتون، گفتن که ابلیس امری را مخالفت یک امر کرد، آدم مخالفت یک نهی. به ابلیس امر شد، به آدم نهی شد. به ابلیس گفته شد سجده کن، امر به سجده شد که این کارو بکن. به آدم گفته شد به این درخت نزدیک نشد. هر دو مخالفت کردن، منتها مخالفت آدم با نهی بود، مخالفت ابلیس با امر بود. حالا چرا این مخالفت صورت گرفت؟ باز خودش حتما یه قضیه، ولی برگردیم به این که ببینیم چرا خدا اول به ابلیس چرا امر کرد به سجده. باز در تعلیلات و اونها که اسرار این داستان رو سر کردن باز شکافی کنن، گفتن که چهار رکن ما داریم از ارکان. حالا امروز مثلا میگیم چند صد تا عنصر داریم، و حالا در یه تقسیم بندی دیگری میگفتن که هوا و آتش، خاک و آب، یعنی همه چیز رو توی این چهار تا مقوله قرار میدادن. ابلیس جن بود و گفت من از آتشم. آتش چجور درست میشه؟ آتش یه عنصرش هم هواست دیگه، اگر اکسیژن و هوا نباشه درست نمیشه. بنابراین آتش همون با هوا مخلوطه، و ویژگی هوا بالا رفتنه. یکی از خصوصیات هوا اینه که بالا میره، آتش زبانه میشه میره بالا. شما اگه یه شمع رو ببینید، مثال زدن گفتن اگه شمع رو شما اینجوری کنید زبانش پایین نمیره، زبانش برمیگرده میاد بالا، برای اینکه ویژگی آتش اینه که برگرده بره بالا. خدا به این ملعون گفت باید تو بری پایین، این نمیتونست بره پایین. طبیعتش اجازه نمیداد بره پایین، چون طبیعتش باید سرکشی کنه بره بالا. بهش گفت برو پایین، سجده برای پایین رفتن. برعکس گل از خاک است و آب که به طور طبیعی میرن پایین. به آدم که از گل بود گفت که به درخت نزدیک نشو، نه کرد که به درخت نزدیک نشه و به درخت نزدیک شد. علتش چی بود؟ باز آدم هم نافرمانی کرد، منتها نهی رو نافرمانی کرد از اون که ترس کرده. علتش چی هست؟ گفتن که این نافرمانی ها از دو جهت مختلف بود. ابلیس به خاطر اینکه ذاتن نمیتونست سجده کنه و با یه سی سرکشی و نافرمانی میکرد. آدم هم به همین معنا، به خاطر اینکه درخت یه چیزی سلطه با یه تفاوتی، درخت یه چیزی که از زمین رویده رفته بالا، اونم رفته بالا. بهش گفت به این نزدیک نشد، یعنی تو در همون تواضع خودت باقی بمان، در همون خاک بودن خودت باقی بمان، درخت نشد، به درخت نزدیک نشد، چون درخت میرفته بالا. و هر دو نافرمانی کردن، منتها یه تفاوت عمده بود، این بود که ذات این دو با هم فرق داشت. ذات آدم تواضع و فروتنی بود، از خاک آتش بود و هر چیزی برمیگرده به ذاتش نهایتا. و این تواضع و فروتنی رو اگر کسی حس کرد، این عبودیت رو اگر کسی حس کرد، از میان انسان ها این آدمی، اگر نه راه شیاطین رو رفته و یا آدمی است که نافرمانی کرده و توبه میکنه برمیگرده، یا راه شیاطین رو انتخاب کرده و رفته و در حال سرکشی کرده. پس سر این مقاماتی که برای رسول خدا و برای هر کسی هست، این عبودیت هست، این تواضع هست. و این تواضع اینها در حدی است که ما تشخیص حتی نمیدیم اینها در درونشون چی دارن. این فروتنیشون در حدی است که ما تشخیص نمیدیم و این رهزن ما میشه، این ما رو فریب میده. ما فکر میکنیم که اینها چیزی نیست، نهایی کسی بر ما یه قیافه گرفته بیم خیلی کسی بمیکنیم اینها که متواضع هستن، فروتن هستن، کسی نیستن، ما چرا بایستی خودمون رو به دست اینا بسپاریم یا پاعت اینها کنیم. برها پس این که پرمود بخیل نیست برقی، برای اینکه خودش رو بالا ندید، خودش رو همردیف شما میبینه، برای اینکه سخی هست، برای اینکه فروتنی ذاتی رو داره، برای اینکه عبودیت ذاتی رو داره با خودش و هیچگاه نخواست بالاتر از شما باشه، نخواست چیز رو پنهان کنه از شما که شما بهش نرسید. از غیب هر چه دریافت کرد به شما داد. این دریافت کردن از غیب رو هم فقط دریافت مفهومی و ذهنی نگید. هر خیر و برکت و فیضی که از غیب میاد به اینها مثل نگفت، مثلا فرض کنید که هر حکمی رو که از غیب دریافت کرد به شما گفت، گفت بخیل نیست بر غیب. هر چی که از غیب میاد که اون برکات و فیوزات هر چه هست رو حاضر به شما بده و داده به شما، شما قدرش رو بدونید. و بعد و ما هو به قول شیطان رجیم، و آن قول شیطانی رجیم رانده شده نیست. این قرآن اون چی که از ناحیه رسول اکرم به شما رسیده قول شیطانی رانده شده نیست. فعینه تذهبون، پس کجا میرید؟ دارید کجا میرید؟ دنبال چی میگردید؟ به کجا دارید سر میزنید؟ چرا از قرآن عبور میکنید؟ چرا از رسول خدا عبور میکنید؟ چی چیزی به دست خواهد آورد بهتر از این؟ باز به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی یه مطلبی رو توی پرانتز بکن جونم سر میگردم داره به ادامه بدم. در نحوه شهادت امام مجتبی علیه السلام گفتن که معاویه مکرر اصلا یه مسئله معروف درست کردم، اصلا معروف بوده که ما امویان میگفتن خدا جنودی از عسل داره، چون با عسل معمولا دشمنانشون رو مسموم میکردند و میکشتن. این عنوان یک مثلا مضحکه بین خودشون، رسل خدا جنودی از عسل داره. انقدر در این کار اینها گستاخ بودن که مسموم میکردن کسان رو که صد راه خودشون میدیدن. بنابراین امام مجتبی هم خیلی سعی کرده بودن مسموم بکنن و به همسرشون، زنشون، یکی از زنانشون معاویه پیغام داد که تو اگر حسن رو بکشی و سم بدی، ما سم برات میفرستیم در غذاش بریزی یا در حالا ظرف که میخوره چیزی که میخوره بریزی، به شکل او رو مسموم بسازی، من تو رو برای یزید میگیرم، میشی عروس من. این ابله نادان هم این کار رو کرد، این کار رو کرد و امام مجتبی علیه السلام بر اثر این سمی که او بهش داد، قطعه از کبدشون که بعد نرمها داره هم کنده شد، بیرون آمد و از دنیا رفتن. در این مسئله حالا برای اون مقصود دارم، بعد معاویه یه مقدار پول براش فرستاد و گفت که فکر یزید رو از سر بیرون کن. و در سخنانش یه نکته رو نقل کردن که گفته، گفت من چگونه اعتماد کنم بر تو در حالی که پسر رسول خدا رو کشتی، تو یزید رو نمی کشتی، هر کسی پول بهت بده یا یه وعده دیگه بهت بده، چجوری به تو اطمینان کنم؟ این رو خوب دقت کنید. مثال فکر نگید که ما که مثلا نکشتیم، برای اینکه این مثال خودشان چند تا مثال دیگه میزنم. یکی از همسرای امام حسین علیه السلام، به نظرم لیلا باشه اگه اشتباه نکنم، مادر علی اکبر، بعد از اینکه امام حسین علیه السلام شهید شدن دیگه زیر سقفی نرفت، جای که مثلا چادری خیمه در صحرا مون، یه سال بیشترم میگن زنده نبود و از دنیا رفت. حالا اگه اشتباه نکنم یزید خواستگاری کرد از ایشون و پیغام فرستاد که مثلا میخوای که همسر من بشی، ها که به هر حال یه خلیفه هست همه چیز در دستش هست، ها گفت بعد از عروس رسول الله بودن یه عروس هیچ کس. این پاسخش این بود، گفت بعد از عروس رسول الله بودن یه عروس هیچ کس. این یعنی چه؟ یعنی من از رسول الله عبور نمی کنم. این که خدای متعال فرمود فعین تذهبون، پس کجا میرید؟ یعنی از این رسول خدا کجا رد میشید؟ میرید کجا؟ میخواید برید کجا؟ میرید. این یه چیز خیلی وسیعیه. زن امام حسن از رسول خدا رد شد، نگفت احمق بیش او با خودش هست، این حماقت ها ما هم داریم به نوعی، البته داریم به اون میگیم، ولی نگفت که آخر عروس رسول خدا بودن کجا، عروس معاویه بودن کجا، من چجوری رد بشم از این برم؟ این سوال ها نکرد. این سوال که قرآن کرده بود، کجا میرید؟ دارید کجا میرید؟ این سوال رو از خودش نکرد و رفت. حالا این سوال همه ما باید از خودمون بکنیم که کجا میرید؟ از رسول خدا که رد شدیم داریم کجا میرید؟ پیش کی میرید؟ این سوال های کسی از خودش بتونه بپرسه و جواب صادقانه بده، این خیلی برای شاخ‌گشا خواهد بود. باز نمونه دیگری همسران رسول خدا هستن که خدای متعال گفت اینا مادران شما هستن، باشون ازدواج نکن. چرا؟ این یه مثال داره، مثال جهر یه اهمیتی باید داشته باشه. مثل همه مطالب قرآن کریم رو بتونه و بتونه فراوانی داره. یکیش البته اجتماعی سیاسی خواهد بود که مثلا فتنه رو کنن نگیره، اهانتی کنن، بخاطر مسائل اجتماعی یا سیاسی فرهنگی هست که ملاحظاتی بوده. خدا متعال گفت که تازه به اونام نگفت، به مؤمنین گفت که شما اینا هم مادرهای شما، شما باشون ازدواج نکن. چون این نگرانی بود که اینا خودشون نفهمن، بعضیشون که بعد از زن رسول خدا شدن، حالا که آدم میگن زن ماویه، زن عمر، برن مثلا زن طلحه، خب این چه آدم یه وقت مثلا زن طلحه میشه زن رسول الله؟ این ترقیه، تعالیه. یه وقت زن رسول الله هست میشه زن مثلا فرض کنید که زید عمر. این یه عنوان را دست داده. حالا این عنوان ها اجتماعی ارزشی داره، ممکنه بگید اجتماعی اعتباریت، اینا بالاخره یک ارزش ظاهری داره، یه ارزش باطنی، یه نکته باطنی هم توش هست و اون مسئله باطنیشه که خدای متعال به ما وقتی میگه شما کجا میرید، این خیلی وسیعه. همونطور که به زنان رسول خدا گفت شما کجا میخواید برید بعد از زن رسول خدا بودن، حالا ممکنه بعضی حرفایی بزنن اونها، اونها جاش الان جای بحثی که میشه بحث کرد، ولی الان جای اون بحثا نیست. اون نکته که میخوام خدمتتون بگم، میخوام توجه کنید، شما کجا میرید بعد از رسول خدا، خودت کجا برید؟ این ما حالا به یه نسبتی داریم، میگم امتشونیم، هرچی هستیم شیعه میگیم، هستیم مؤمنیم، بالاخره یه نسبتی داریم با رسول خدا. میگه بعد از این کجا میخواید برید؟ کی سایه‌اش رو سر شما بندازه که بزرگتر و بهتر و فرخنده تر از سایه او باشه؟ کجا میخواید برید؟ میخواید زیر سایه مارس برید؟ زیر سایه ایسا برید؟ تازه اون تو ایسا با مارس خیلی فرق داره، البته اصلا مقایسه نیست ایسا علیه السلام با اونه. زیر سایه کی میخواید برید بعد از این سایه که زیرش آمدید؟ کجا میرید؟ و ما این کارو داریم میکنیم. حالا شما ممکنه بگید که خب ببینید همین چیزا که شما هزار بار شنیدید ولی روش دقت نمیکنید، بنده خود من دقت نمیکنم، دقت نمیکنیم که اینا بالاخره یک معانی داره، یک عواقبی داره برای زندگی انسان و وسیع‌تره از حدی که ما تصور میکنیم. پس فرمود فعینه تذهبون، کجا میرید؟ کجا میرید؟ این هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر ذکری برای عالمیان. این قرآن که به شما داده شد توسط این رسول کریم و این پیامبر گرامی، ذکری، فقط یه ذکر برای عالمیان. این ذکر برای عالمیان رو بهش خوب دقت کنید که یاداوریتون میکنه، هیچ کاری با شما نمیکنه، یاداوریتون میکنه. چی رو یاداوری میکنه؟ این مثال ابلیس و آدم دوباره به خاطرتون بیا، دوباره توجه کنیدش. خاک نمیتونه، خاک برزن به صورت درختم دراد، باز دوباره میپوسد و میفته زمین، دوباره میاد پایین. خاک بالا نمیتونه بره، نهایتش یه سرف بشه، یه قطعی بکشه بره بالا تایی حدی، بعد عمرش سراب میفته پایین. بنابراین به او گفت که نرو نزدیک این، نشو و او شد، یعنی او کاری کرد که در واقع نه، گفتم تفاوت نهی و امر هم دقت کنید. خدا یه چیزی نگفت به آدم که نشدنی باشه به طور کلی، برای اینکه آدم بایس نمیرفت به طرف درخت، ولی رفت به طرف درخت و خدا یادآوریش کرد که تو درخت، تو بالا رونده نیستی. با این آزمایش خدا بهش فهمان که ببین تو نباید بری، منم بهت گفتم نرو، بعد که رفتی سقوط کردی به زمین، بالاخره افتادی به زمین، اومدی به زمین، نرو طرف چیزی که نمیتونی، با منافات داره، با ذاتت منافات داره، نرو طرفش. به ابلیس هم بعد جهت فرقی داشت، اون نه بود اون ام بود. ابلیس رو به بوته امتحان گذاشت که یادآوریش کرد، گفت تو سجده کن، ابلیس دید نمیتونه سجده کنه، از گفت پس تو هم یادت باشه که تو متکبری، تو آسی هستی، تو سرکشی. پس این که فرمود این نیست مگر ذکری برای عالمیان، یعنی این شما رو نشون میده، این قرآن، این پیامبر، این اولیاء الهی ذکر به شما، شما رو نشون میدن، به شما، شما رو معرفی میکنن. غیر از این هیچی نیست. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی از شما که بخواهد مستقیم باشد. من با این مطلب این قسمت بحثمو دیگه تمام میکنم. مستقیم بودن برای کسی از شما که بخواهد مستقیم باشد، استقامت کند. اون اگر استقامت کنه این ذکر براش مفیده، اگر استقامت نکنه فایده نداره. در جای دیگری فرمود اجابت شده خواسته شما، فقط مستقیم باشید، فقط مستقیم باشید. به شما داده شده، به شما اون چیزی که میخواستید داده شده، اون منتی که باید دریافت میکردید با رسول خدا به شما داده شده، این منت گذاشته شده بر شما، فقط مستقیم باشید، استقامت بورزید. اگر استقامت نورزید برکاتش رو دریافت نمی کنید. این مطلب قطعیه، خیالتون راحت راحت باشه. با اسلام، با تشیع، با قرآن کریم به ما منت گذاشته شده، خواسته هدایتی ما، انسانی ما، درست ما اجابت شده، دعای حقیقی ما اجابت شده، فقط ما بایستی مستقیم باشیم، استقامت کنیم. استقامت کنیم یعنی چی؟ یعنی نرید این ور اون ور. اگه معاویه براتون پیغام فرستاد یزید آماده است شما رو همسر خودش بکنه، قبول نکنید. معاویه خلیفه زمان بود، براتون خلیفه رو شما همون تقنیم به معاویه فرد بر ما پیغام میفرسته، پیغام از جاها دیگه آفرهای میاد، این آفرها قبول نکنید. وقتی براتون فرستادن این آفرهایی که توش دنیاست و کفر است و پشت کردن به رسول خدا و دینه، قبول نکنید، مستقیم بایستید. اگر مستقیم بایستید برکت رو میگیرید، اگر نایستید همون عهدتون روشن میشه، معلوم میشه عهدتون چی بود. و یا اینکه مثل آدم علیه السلام یک سختی هایی رو تحمل بس بکنید تا توبتون پذیرفته بشه. پس این نکته رو با توجه به بحثی هم که داشتیم که قسم یاد فرمود در این سوره مبارکه به ستارگانی که بر میگردند و به شب که پوش میکند و روز که نفس میکشد، دو جور از کردم درد و رنج انسان از بین میره، دو نه داره. یا به خواب میرید، از اصحا شما رو به خواب میبرن، به شما آرامش خاطر میدن، بخوابید آرام میشید، با یک نوع اعتیاد، با یک نوع لذت کاذبه که به خوابتون میکنن، که عرض کردم از اصحا میتونن حواس ما باشن، حواس مادی ما که با جهان طبیعت ما رو تخدیر میکنن و ما رو به خواب میکنن. یه نوع کاستن از درد و رنجه، یه نوع کاسترم با نفس رحمانه، وقتی که صبح تنفس میکنه و انسان نفس میکشه با نفسی که بهش میوزه و راحت میشه و آرامش پیدا میکنه، رنجش زدوده میشه. پس نفس رحمان وقتی که میوزه به شما، اونم میبرد. یا بخوابید رنجتون از بین میره، خودتون رو تخدیر کنید رنجتون از بین میره با دنیا، یا خودتون رو در معرض نفس رحمان قرار بدید تا به شما ببرزه و درد و رنج از شما گرفته بشه. بعد این حرکت هم که عرض کردم که صورت گرفت، ستاره ها برگشتن، صبح دمید و هر کسی برمیگرده به سوی اصل خودش، اینم در قرآن مجید هست که سایه برمیگرده به اصلش و قبضه سایه را فقط کسی میتونه بکنه که از او صادر شده. سایه ها، سایه بزرگ خدا بر روی زمین رسول خدا بود و بازش گرفت. سایه ها رو تنها کسانی که فرستادن پس میگیرن. شما مثلا سایه یک شه در آفتاب، تنها اون شی هست که اون سایه رو میتونه برش بگردونه، شی دیگر اون سایه رو پس نمیگیره، همون شی پس میگیره سایه خودش رو. پس سایه ها برمیگردن به شاخصشون، از اونجا که آمدن، از هر جا آمدن برمیگردن و استبداد و سرکشی نمیتونن بکنن از اصلشون، به اصلشون برمیگردن، همونطوری که شیطان هم اصلش هوا بود، نتونست بیاد خاک، استبداد و سرکشی بکنه. آدم هم که اصلش خاک بود، نتونست در جنت بمونه، به خاک برگشت و به عالم خاک آمد. سایه ها همه به اصلشون برمیگردن، ستاره ها برمیگردن و در این بازگشت آمد و شد تفصیلی از اون چیزی که یا آشکار شدن اون چیزی که پنهان بود و اون چیزها که پنهان بودن آشکار شدن. حالا چون مصادف هستیم با رحلت رسول خدا و شهادت امام مجتبی علیه السلام، من یک ذکر مصیبتی هم از رحلت دو بزرگوار میکنم و شهادتشون. در کتب حدیث و تاریخ هست که وقتی که سوره مبارکه نصر نازل شد، رسول خدا گفتن که خبر مرگ مرا میدن و بعد بیرون رفتن. یک روز آمدن در حالی که مریض بودن، ایام مریضشون رو میدونید که مسئله بیماری مریضشون به چند وقتی طول کشید، گفتن که در حالی که پارچه‌ای به سرشون بسته بودن، به شانه امیرالمومنین علی علیه السلام تکه داده بودند و حضرت عباس هم طرف دیگرشون رو گرفته بودن، همراه مردم آمدن بیرون، فرمود ای مردم، رفتن من از میان شما نزدیک است، من مأمور شدم که برای اهل بقیع استغفار کنم. پس تشریف بردن نزدیک بقیع شدن، گفتن سلام بر شما کسانی که در این تربت پاک آرامیدید، سلام بر شما کسانی که در این بلاد و دیار غربت به سر میبرید، هر آینه گوارا باد شما را دوری از فتنه هایی که مردم صبح کردن در آن فتنه ها، مانند پاره های شب تاریک که یکی پس از دیگری ظاهر میگردن. یعنی شما مرده ها آسوده شدید از این فتنه ها و آزمایش ها، آزمایشاتی که یکی پس از دیگری میاد این مردم رو مبتلا میسازه. بعد به مسجد برگشتن، بالای منبر رفتن، مردم اطراف او جمع شدن، ایشون هم دو ثنای خدا گفتن، بعد دوباره فرمودن ای مردم، به درستی که من رفتنم نزدیکه و از میان شما خواهم رفت، جبرئیل هر سال یک بار قرآن رو بر من نازل میکرد، عرضه میداد، امسال دو بار عرضه داشت بر من و این نشانه نزدیک شدن مرگ من هست. بعد گفتن هر کس از من طلبی به یاد دارد بیاید تا بپردازم. یکی از نگرانی هاشون این بود که مبادا حقی رو ضایع کرده باشم و گرچه حقی رو ضایع نکرده بودن، ولی این رسم تواضع هست، دوباره تواضع با مردم، همون فروتنی که عرض کردن. اگر میگفت من که کاری نکردم با شما، این اون خاک نبود، من که میدونم که خطای مرتکب نشدن، این خاک نبود. این کسانی که این روزها از سر بیشعوری و نفهمی خودشون تواضعات انبیا و اولیای خدا علیهم السلام رو در برابر خدای متعال درک نمی کنن معنای حقیقیشون، اینها باید شرم کنن که چقدر گستاخ شدن، از خدای متعال شرم کنن و از جهل خودشون پناه ببرن به خدا. به هر حال این تواضع اون ذاتی عبده که اگر که من در حق شما چیزی بدهکارم، کسی طلبی از من داره، بیاد تا بپردازم، و هر کس را وعده دادم بگوید تا به او عطا کنه. اینم یه حرفی این هم یه حرفیست. در حدیث هست که وعده های شما دین شما، اگر به کسی وعده ای دادید مدیونید. وقتی شما یه چیز اکتی گرفتید نزد شما طلبکار رو باید پسش بدید، نه، این یه بوده. یه وقتی که شما به کسی وعده ای دادید، گفتید که من فلان کار رو برای تو انجام خواهم داد، اگر او بخواد اون رو باید انجام بده چون طلب دارد. برحال این در اینجا داستانی هم نقل کردن که چون من زیاد گفتم اون داستان رو دیگه ذکر نمی کنم. بعد گفتن این مردم کسی آرزوی بی جا نداشته باشد و ادعای بی مورد نکنند، دعوی بی مورد نکنند، قسم به خدا که سبب نجات نیست مگر دو چیز: عمل و رحمت خدای متعال. یعنی نجات پیدا نمی کنید مگر عملتون صالح باشه و رحمت خدا، به عملتون هم تکیه نکنید فقط، و رحمت خدا شامل حالتون بشه. بعد که از دنیا رفتن، به هر حال حضرت علی علیه السلام گفتن که یا رسول الله، با رفتن شما چیزی قطع شد که با رفتن هیچ کسی قطع نشده. اینم یه بحثیست که بعدا انشاءالله فکر کنید راجبش. قدر وحی را دانستن و انسان رو به وحی متصل نگه داشتن، اینها چیزاییست که هر مؤمنی باید بفهمه. این که بگیم بعد از رسول خدا یا حتی زمان رسول خدا رابطه بین آسمان و زمین خاص بود، اینها از جفای به انسانیته. حتی بعد رسول خدا هم رابطه آسمان و زمین ادامه داره از طریق ائمه علیهم السلام و از طریق فرزندانشون. امام حسن مجتبی هم فرزند دیگر ایشون بودن از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها، که باز این نکته هم خدمت رو عرض کنم تا ببینید امتحانات خدا چقدر سخته. وقتی که امام مجتبی مسموم شدن و از دنیا می رفتن، وصیت کردن به امام حسین علیه السلام. امام حسین گفتن که آمد خدمتشون، وقتی مطلع شدن امام حسن حالشون بد هست، آمدن خدمت امام حسن منزلشون، بهشون رو در بغل گرفت و می گرید و بعد گفت چه کسی این کار رو با شما کرده. نقل های متفاوتی در این که امام حسن چه جوابی دادن. منتها یه وصیتی هم کردن در مورد این که من رو ببرید برای زیارت قبر رسول خدا طواف بدید و بعد ببرید کنار مادرم دفن کنید و بدانید که موقعی که شما منو میبرید اونجا، اینها خیال میکنن برای زیارت میبرید، خیال میکنن که من رو برای دفن کردن میبرید و با شما مقابله خواهم کرد. همینطور هم شد. وقتی که امام از دنیا رفتن و شستشوشون دادن، جسد امام رو که گذاشتن روی تابوتی ببرن برای زیارت، دیدن که امویان آمدن بیرون واسدن و عایشه بر یک الاغ سوار شده آمده اونجا واسده، میگه که من اجازه نمیدم کسی را که دوست ندارم داخل خانم شده. شما ببینید اینا چه برداشتی داشتن، اینا چه محبتی به رسول خدا داشتن که گفته بود مودت اهل بیت رو از شما میخوام. سرد حتی اگر فرض کنیم که اصلا بیگانه یه نفر میگفت که من یه آدم عادی هم بیاد به ما بگه که من از شما تقاضا دارم این لطف رو در حق من بکنید، یک صاحب کرم باشیم، صاحب جود باشیم، بزرگوار باشیم، میگیم که چه اشکالی داره، یه زمین خدا کم میاد. و اون تواضع رو اگر داشته باشیم، شما ببینید تو اینا نشون داده میشه که اینا کی بودن و چی بودن. گفتن نمیذاری. و مروان حکم گفت که جنگیدن بهتر از آسایشه، اونم اونجا افتاده بود. آیا جا دارد عثمان در دورترین نقطه مدینه دفن شود و حسن در جوار پیامبر اسلام دفن گردد؟ تو چه کاره پیامبری مروان که این حرف رو بزنی؟ و بعد همین اینم نشون میده که اینا که این روز میگن که قبر اهمیت نداره، اگه اهمیت نداره چون شما رفتید دوتا رو بغل پیامبر درک کردید، اگه برکات وجودی اینها مهم نیست چرا شما درک کردید، چرا نمیذاشید که تایی که بیان؟ تازه اینا نمیخواستن بیان. به هر حال کار به جای کشید که ابن عباس اومد جلو به مروان گفت مروان از راه که آمدی بازگرد. ما تصمیم نداریم جنازه امام حسن رو نزد رسول خدا دفن کنیم. منظور ما این است که آن حضرت با جدش تجدید عهد نماید و بدن مبارکش را نزد فاطمه ببریم و او را طبق وصیتی که کرده دفن نماییم. اگر وصیت کرده بود ما او را نزد رسول خدا دفن کنیم، می دیدی که کوچکتر از آن بودی که ما نشوی و تو هیچ کاری نمیتونستی بگوی. آنگاه ابن عباس رو کرد به عایشه گفت وا مصیبت ها، یک روز بر الاغ سوار می شوید، یک روز بر شتر سوار می شوید و می خواهی نور خدا را خاموش و با دوستان خدا قتال کنی. بازگرد، از آن موضوع که نگران بودی آسود خاطر باش، زیرا با آنچه می خواستی رسیدی. خدا اهل بیت را یاری خواهد کرد، ولو اینکه بعد از مدتی باشد. بعد با اینم راضی نشدن، اجازه که ندادن که ببرم برای زیارت. امام حسین اومد جلو گفت خدا قسم اگر برادرم به من دستور حفظ خونها را نداده بود و دستور نداده بود که مبادا به قدر یک حجامت خوریزی شود، می دیدید شمشیرهای خدایی چگونه به کار می افتاد. شمایی که با ما عهدشکنی نمودید و آن شرطهایی که با ما داشتید باطل کردید، یعنی امویان و ماویه. سپس جنازه امام رو بردن که نزد جدشون فاطمه بنت اسد به خاک بسپارن. ابن شهرآشوب میگه در همین جا هم که اینا تصمیم گرفتن امام رو ببرن، شروع کردن به تیر اندازی بر جنازه امام و تعداد 70 تیر از بدن مبارکش خارج کردن موقع که میخواستن دستشون کنن. ولی همون تو که امام حسن خودشون به امام حسن وقتی که رفتم دیدم گرگه میکنه، خب برادر گرگه نکن، لا یاومه که یاومه که یاومه سلام علیکم که یاومه و علی الارواح المسیح الله.